به نام خدا. سلام، میلاد اسماعیلی هستم. صدای منو از پادکست آغاز تولید میشنوید، پادکستی که توی هر قسمتش در مورد یکی از سوالها یا چالش‌های مربوط به شروع کسب و کارهای تولیدی صحبت میکنم و هدف اصلیم اینه که در حد توان باری از روی دوش علاقه‌مندای تولید بردارم. توی این اپیزود میخوام راجع به محافظت از دستاوردهای فکری صحبت کنم. حالا شاید خیلی‌ها با عبارت مالکیت فکری آشنا نباشن، اما سوال‌ها و چالش‌های زیادی داشته باشن که مربوط به همین حوزه باشه. مثلا شاید یه ایده خلاقانه‌ای دارن اما نگرانن که بقیه از ایده‌شون استفاده کنن. برای همین می‌پرسن چجوری می‌تونیم ایده‌مون رو ثبت کنیم تا بقیه نتونن ازش استفاده کنن. یا مثلا یه محصولی رو طراحی می‌کنن، نگرانن بقیه بیان از همون طرح استفاده کنن. مثلا شیشه نوتلا رو هممون دیدیم. الان کلی کارخونه هست که محصولاتشون رو توی شیشه های مشابه شیشه نوتلا پر میکنن، در حالی که این بسته‌بندی برای نوتلا طراحی شده، روش کار کردن که مزیت رقابتیشون باشه، توی تبلیغات تلویزیونی بارها نشونش دادن و الان خیلی ها حس خوبی بهش دارن. خب چجوری میشه جلوی این کارو گرفت؟ تازه بعضیا میان از برند دیگران استفاده میکنن، اسم رستورانشون رو میذارن مکزونالد، اون نقطه بالای دالو کمرنگ مینویسن، مشتری میخونتش مکدونالد. و چرا راه دور بریم؟ الان کلی اکبر جوجه تو ایران هست، خیلی هاشون سردر رستورانشون میزنن اکبر جوجه اصلی و خب قاعدتا همشون هم اکبر جوجه اصلی نیستن، از این اسم برند خیلی ها دارن استفاده میکنن و این سوال مطرح میشه که چیکار باید کنیم که دیگران نتونن از برندمون استفاده کنن. نمیشه بیایم کلی تبلیغ کنیم، هزینه بدیم و آخر یکی دیگه بهرهشو ببره. جواب خیلی از این سوالا رو باید در حقوق مالکیت فکری جستجو کنیم. البته موضوعی نیست حقوق مالکیت فکری که بخوام توی یه اپیزود جمعش کنم. در رشته حقوق یکی از شاخه های کارشناسی ارشده، بعضی ها میرن چند سال روش وقت میذارن و قاعدتا منم نمیتونم همه مبانی و نکاتش رو خدمتون بگم، اما سعی میکنم که مهمترین نکات رو حداقل به صورت مختصر توضیح بدم. برای اینکه وارد بحث بشیم اول به چند تا نکته مهم اشاره کنم. اینا زیربنای بحثمونه، باعث میشن که در ادامه صحبتم کمتر دچار ابهام بشیم. اولین و مهمترین نکته اینه که لزوماً از همه دستاوردهای فکریمون نمیتونیم با مکانیزم‌های حقوقی محافظت کنیم. اینطور نیست که بتونیم از هر ایده خلاقانه‌ای به صورت انحصاری استفاده کنیم و اونو زیر چتر حمایت قانون قرار بدیم. فقط بعضی از دستاوردها اون هم تحت شرایط خاصی قابل حمایتن. پس باید ببینیم تو سیستم حقوقی برای کدوم دستاوردهای فکری مکانیزم حمایتی تعیین کردن، یا از کدوم قواعد کلی و عمومی میتونیم برای حراست از دستاوردهامون استفاده کنیم. مثلا تو ایران اگر یه ایده کسب و کار داشته باشیم نمیتونیم مانع از استفاده دیگران بشیم. من همین الان میتونم یه کسب و کاری شبیه اسنپ و دیجیکالا رو اندازی کنم و از ایده هاشون هم استفاده کنم. دیجیکالا تخفیف ویژه میذاره، منم تخفیف ویژه بذارم. دیجیکالا به تامین کننده های مختلف امتیاز میده، منم همین کارو میکنم. کسی نمیتونه جلومو بگیره. از این جور مثالا زیاده. الان ما کلی پلتفرم ویدیویی داریم مثل نماوا و فیلم نت و فیلیمو. بعضی وقتا یکی از این پلتفرما میاد کار خلاقانه ای میکنه، مثلا مسابقات فوتبال رو به صورت لایو نمایش میده، بقیه هم فوراً همین کار رو انجام میدن. پس مشخصه که قانون از این ایده ها حمایت نمیکنه. به صورت دقیق تر بگم، امکانات و ظرفیت های پیشبینی شده در قانون فقط از بعضی دستاوردهای خاص میتونن حمایت کنن. نکته دوم اینه که لزوماً از یه دستاورد فکری در همه جای جهان به یک شکل حمایت نمیشه. هر کشوری قانون خودش رو داره. یعنی شاید از برند ما توی ایران و چند تا کشور دیگه حمایت کنن، اما توی یک کشور دیگه حمایتی وجود نداشته باشه. پس نمیتونیم یه اختراع یا برند رو توی ایران ثبت کنیم و توقع داشته باشیم که همه کشورهای دیگه همونو به رسمیت بشناسن. برای همینم اگر میخوایم از یه دستاورد توی چند تا کشور محافظت کنیم، اصولا باید مقررات هر کشور رو جداگونه بررسی کنیم. البته خیلی از کشورها اومدن راجع به یه سری چیزا توافق کردن و به خاطر همین هم هست که مثلا اگر ما بخوایم یه برند رو توی چند تا کشور عضو اتحادیه اروپا ثبت کنیم، دیگه لازم نیست دونه دونه قواعد حقوقی همه این کشورها رو بررسی بکنیم و مراحل ثبت رو بخوایم مستقل تو هر کشور جلو ببریم. از این جور توافقا زیاده. ایران هم عضو چند تاشون هست. مثلا حالا به عنوان یه مصداق، الان ما و خیلی از کشورهای دیگه عضو کنوانسیون پاریسیم. به خاطر همینم الان یه سری قواعدی که در حقوق داخلی کشورمون راجع به اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری داریم مطابق همین کنوانسیونه. تو کشورهای دیگه هم که عضو کنوانسیون پاریسن، مشابه همین قواعد رو میتونیم پیدا کنیم. پس گاهن میتونیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا دستاوردامون در کشورهای بیشتری مورد حمایت قرار بگیرن یا هزینه این کار حداقل کاهش پیدا کنه. نکته سوم اینه که وقتی از حمایت حرف میزنیم لزوماً دائمی و بلاعوض نیست. معمولاً مدت حمایت محدوده. علاوه بر این خیلی وقتا در ازای حمایتی که انجام میشه یه چیزی باید پرداخت کنیم. ثبت کردن برند و طرح صنعتی مجانی نیست. از همون بابتش پول میگیرن. بعضی وقتا باید هزینه های غیر نقدی پرداخت کنیم. باید وقت بذاریم، مستندات تهیه کنیم. یا اینکه میگن اگر میخواید گواهی ثبت اختراع بگیرید باید اختراعتون رو افشا کنید، باید اطلاعاتش رو در اختیار عموم قرار بدید. خب اینا همشون هزینه است. حالا با توجه به این نکات سوال اینه که از کدوم دستاوردهای فکری تو ایران حمایت میشه؟ خب گفتم قواعد حقوقی کشور رو فرق میکنن. من فهرستوار به انواع مالکیت فکری اشاره میکنم و ازشون مثال میزنم. نمیخوام شما رو خیلی با جزئیات درگیر کنم. حالا اگر لازم باشه خودتون میتونید راجع به هر کدوم از موضوعاتی که طرح میکنم تحقیق و مطالعه کنید. توی ویکی تولید آموزش‌های مفصلی براش گذاشتیم. پس نیازی هم به خریدن کتاب و شرکت توی دوره‌های آموزشی نیست. الان یه تصویر نسبتاً شفاف براتون ترسیم میکنم. بعدن شما میتونید جزئیات این تصویر رو کامل‌تر کنید. من میخوام توضیح بدم که چه دستاوردهای فکری در کشور ما به رسمیت شناخته میشن و قانون ازشون حمایت میکنه. اصطلاحا میخوام انواع شاخه های مالکیت فکری یا به تعبیری انواع مالکیت فکری رو توضیح بدم. یه تقسیم بندی کلاسیک در مورد انواع مالکیت فکری وجود داره که خیلی دقیق نیست، اما در حد بحث ما کاملا مفیده. ما میتونیم انواع دستاوردهای فکری که ازشون حمایت میشه رو به دو گروه مالکیت صنعتی و کپی‌رایت تقسیم کنیم. گروه اول شامل دستاوردهایی که جنبه فنی و صنعتیشون پررنگه. اما دسته دوم شامل موضوعاتیه که جنبه‌های علمی و هنری و ادبی دارن. قاعدتاً در پادکست آغاز تولید ما ترجیحمون اینه که در مورد گروه اول صحبت کنیم. گروه دوم همون کپی‌رایته. البته ما تو ایران بهش نمیگیم کپی‌رایت. این اصطلاح بیشتر توی کشورهای رایجه که سیستم حقوقیشون کامن لاست. اما در ایران هم از آثار حمایت میکنن. نمیتونیم کتابی که اولین بار تو ایران منتشر شده رو بی اجازه پی دی اف کنیم و بفروشیم. یا اجازه نداریم آهنگایی که در ایران تحت حمایت قرار میگیرن رو بدون مجوز صاحب اثر بفروشیم. یا اینکه خودسرانه فیلم‌ها و سریال‌ها رو کپی کنیم، توی کانال بذاریم، به دیگران بدیم، یا مطالبی رو که یکی تو سایتش گذاشته برداریم بی اجازه و در سایت خودمون قرار بدیم. اما موضوع صحبت من حقوق مالکیت صنعتیه. نمیخوام راجع به کپی‌رایت حرف بزنم. مخاطبای من علاقه‌مندای تولیدن، میخوان کار صنعتی کنن، پس منم وقتمون رو به حقوق مالکیت صنعتی اختصاص میدم. مهمترین زیرمجموعه های گروه مالکیت صنعتی گواهی ثبت اختراع، علامت تجاری، نشان جغرافیایی، طرح صنعتی و اسرار تجاری هن. هر کدوم از این مواردی که خدمتتون عرض کردم راجع به یک سری از دستاوردهای فکری هستن. مکانیزمای حمایتیشون متفاوته بعد تفکیکشون کنیم از هم. حالا من توضیحات رو با گواهی ثبت اختراع شروع میکنم. ببینید، برخلاف باور خیلی ها، هر چیز جدیدی اختراع نیست. اینکه من تونستم یه تصویر گرافیکی جدید بسازم به معنای این نیست که یه چیزی اختراع شده. ما توی ایران چیزی رو میتونیم به عنوان اختراع ثبت بکنیم که فراورده یا فرایند باشه. حالا این کلماتیه که اینا در مصوبات اومده، ما مجبوریم استفاده بکنیم. فراورده همون محصول فیزیکیه، مثل یه دستگاه یا یه ماده شیمیایی یا حتی یه قطعه ساده صنعتی. منظور از فرایندم کارهاییه که به ترتیب برای رسیدن به یه هدف خاص انجام میشن، مثل فرایند ساختن یه جور آلیاژ یا فرایند تولید یه محلول یا حتی فرایند شناسایی اشکالاتی که توی یه قطعه مکانیکی وجود داره. اما هر فراورده یا محصولی هم نمیتونیم به عنوان اختراع ثبت کنیم. به صراحت در قانون اومده که نمیتونیم کشفیات علمی، نظریه ها، روش های ریاضی، آثار هنری، بیزینس پلن، روش و قواعد انجام کار، اجزا و منابع ژنتیکی و روش تشخیص یا معالجه بیماری های انسان و حیوان رو به عنوان اختراع ثبت کنیم. پس اگر من روشی پیدا کنم برای حل معادلات پیچیده ریاضی یا یه سیاره جدید کشف کنم یا یه داروی رو فراوری بکنم برای درمان ایدز، اینها به عنوان اختراع قابل ثبت نیستن. شرط دوم برای اینکه بتونیم یه اختراعی رو ثبت بکنیم اینه که فراورده یا فرایندمون خلاف موازین شرعی، اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشه. مثلا اگر یه فرایندی پیدا کرده باشیم برای تولید مشروبات الکلی، چون خلاف موازین شرعی نمیتونیم به عنوان اختراع ثبتش کنیم. یا اگه یه ماده مخدر جدید تولید کنیم، خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نمیتونیم ثبتش کنیم. این شد شرط دوم. شرط سوم اینه که فراورده یا فرایندمون کاربرد صنعتی داشته باشه. یعنی هم بشه ازش استفاده کرد و هم استفاده ازش مفید باشه. پس اگر محصولی ساخته باشیم که مصرف سوخت ماشین رو دو برابر افزایش میده، ولو همه شرایط دیگه هم داشته باشه، قابل ثبت نیست، چون فایده صنعتی نداره. شرط چهارم، اگر فراورده یا فرایندمون رو اهل فن دیدن، نباید براشون یه چیز بدیهی به نظر بیاد. باید گام ابتکاری داشته باشه. پس نمیتونیم بیایم اندازه قطعات محصول بزرگتر کنیم، بعد بگیم قبلن کسی این کارو نکرده، پس باید به عنوان اختراع ثبتش کنید. نه. باید یه قدم رو به جلو و مبتکرانه برداشته باشیم. برای همینم وقتی میخوایم چیزی رو به عنوان اختراع ثبت کنیم، پرونده رو میفرستم پیش اهل فن تا نظر بدن. اگه اونا تشخیصشون این باشه که یه کار معمولی انجام دادیم و به ذهن هر کسی میرسه انجام این کار، دیگه امکان ثبتش به عنوان اختراع وجود نداره. شرط پنجم برای اینکه چیزی رو به عنوان اختراع ثبت بکنیم اینه که فراورده یا محصول ما قبلاً در هیچ کجای دنیا، نه فقط ایران، در هیچ کجای دنیا به صورت عمومی ارائه نشده باشه یا ازش استفاده نکرده باشن. اصطلاحاً فرایند یا فراورده ما نباید در هیچ کجای دنیا و به هیچ روشی افشا شده باشه. البته منظورمون افشای عمومیه. اگه توی یه مهمونی خصوصی راجبش توضیح داده باشن، مشمول این شرط نمیشه. اما اگر یه فرایندی رو به عنوان مثال بیان در مجلات یه کشور آفریقایی توضیح بدن، دیگه نمیتونیم بیایم همونو در ایران به عنوان اختراع ثبت کنیم. البته اینجا یه سری استثناءاتی هم داریم. یکیش در مورد حق تقدمه. استثناء بعدی هم بحث مهلت ارفاقیه. اینا توضیحاتشون مفصله، نمیرسیم اینجا بگیم. اما در ویکی تولید هست، میتونید در مجموعه حقوق مالکیت فکری درس شرایط ماهوی ثبت اختراع در ایران رو پیدا بکنید و به همه این مطالبی که خدمتون عرض کردم از جمله این دوتا مورد استثنایی دسترسی داشته باشید. حالا اگر محصول یا فرایند ما همه این شرایط رو داشته باشه، میتونیم تشریفات ثبت رو پیگیری کنیم و نهایتاً گواهی ثبت اختراع بگیریم. اما شاید ندونید که اگر بخوایم یه چیزی رو به عنوان اختراع ثبت کنیم باید تمام جنبه‌های مهمش رو افشا کنیم و توضیح بدیم. این افشا کردن در حدیه که دیگران با کمک اطلاعاتی که داریم میدیم بتونن همه فرایند یا فراورده رو خودشون پیاده کنن. و جالبتر این که این اطلاعات رو میذارن تو اینترنت، همه دنیا بهش دسترسی دارن. یعنی با اینکه اختراع فقط تو ایران داره ثبت میشه، یکی تو ترکیه هم میتونه به اطلاعاتش دسترسی داشته باشه و شاید بیاد از همین اطلاعات استفاده بکنه، همین محصول یا فرایند رو پیاده سازی کنه. ما هم نمیتونیم جلوشو بگیریم، حالا مگر اینکه اختراع اونجا هم ثبت کرده باشه یا بتونیم با کمک کنوانسیون‌ها یه راهکاری پیدا بکنیم که اونجا هم ازش حمایت بشه. خب این اتفاق خوبی نیست. تازه تو کشور خودمون هم شاید بعضیا مخفیانه از اختراعمون به نفع خودشون استفاده کنن و متوجه نشیم که بخوایم پیگیری حقوقی انجام بدیم. پس با این اوصاف چرا باید بیایم اختراعمون رو ثبت کنیم؟ خب واقعا یه وقتایی نباید این کارو کنیم. مثلا یه شرکتی مثل پپسی نباید فرمول نوشابه‌ش رو به عنوان اختراع ثبت کنه. بازارش جهانیه. ممکنه نتونه اختراعش رو در همه کشورها ثبت کنه. یا اگر به فرض این کار رو هم انجام داده باشه نمیتونه دائما در کشورهای مختلف تمام نوشابه ها رو چک کنه تا اگر روزی کسی تخلف کرد ازش بخواد شکایت بکنه. نظارت کردن هزینه داره. وکیل گرفتن توی کشورهای مختلف چندان کار آسون و کم هزینه نیست. اما خیلی وقتا مزایای ثبت اختراع به صرفه است. توی کشوری که اختراعمون ثبت شده و ازش دارن حمایت میکنن، اصولاً کسی جز خودمون و اشخاصی که بهشون اجازه دادیم حق ندارن از اختراعمون استفاده کنن. میتونیم خودمون به صورت انحصاری بیایم یک محصولی رو تولید کنیم یا از فرایندمون استفاده بکنیم و یه بازاری داشته باشیم که حداقل خیلی رقیب جدی نداره. ضمن اینکه چون بقیه نمیتونن بدون اجازه‌مون از اختراع استفاده بکنن، فرصتی فراهم میشه که ازشون پول بگیریم و بهشون مجوز استفاده بدیم، لایسنس بدیم بهشون. مثلا یه صفحه نمایش جدید اختراع میکنیم، میایم به یه کمپانی اجازه میدیم ازش استفاده کنه و در ازاش به ما پول بده یا در سود تولیدش شریک بشیم. علاوه بر این اگه یه محصولی رو به عنوان اختراع ثبت بکنیم و در خارج از کشور همونو بسازن، میتونیم جلوی وارداتش رو بگیریم. حتی حق صادرات، فروش، عرضه و استفاده از محصول در اختیار خودمونه. پس خلاصه کلامم چیه؟ اینکه وقتی میخواییم بیایم یه چیزی رو به عنوان اختراع ثبت بکنیم، باید هم مزایا رو در نظر داشته باشیم و هم معایب رو بررسی بکنیم. اینا رو کنار همدیگه بذاریم و تصمیم درست رو بگیریم. لزوماً ثبت اختراع اتفاق مثبتی برای ما نیست. برم سراغ انواع دیگه مالکیت صنعتی. البته اگر همینجوری بخوام مفصل توضیح بدم صحبتمون به درازا میکشه. از اینجا به بعد خلاصه تر توضیح میدم. گواهی ثبت اختراع رو یکم مفصل توضیح دادم تا حواسمون باشه حفاظت از یه دستاورد فکری جزئیات زیادی داره. نباید موضوع دست کم بگیریم. ضمن این که من خیلی از جزئیات رو نگفتم. مثلا به جز شرایط ماهوی که اشاره کردم، یه سری شرایط شکلی هم هست. یه تشریفاتی رو برای ثبت اختراع باید رعایت بکنیم تا این فرایند به نتیجه برسه، اما خب بهشون اشاره نکردم و در ادامه بحثمون هم شاید نرسم حتی همین شرایط ماهوی رو اشاره بکنم. مجبورم فقط کلیات رو بگم. یکی دیگه از شاخه های مالکیت صنعتی علامت تجاریه. در زبان عامیانه بهش میگیم برند. ثبت برند تو ایران همون ثبت علامت تجاریه. خیلی وقتا یه نشان بصری مثل یه لوگو یا یه کلمه باعث میشن که مشتری بفهمه محصول یا خدمتی که داره ارائه میشه مربوط به کدوم کسب و کاره. مثلا شرکت مینو محصولات مختلفی داره. یه محصولش پفک نمکیه. یه محصول دیگه‌ش هم بیسکویت رنگارنگه. اگر دقت بکنیم میبینیم که کلمات پفک نمکی و رنگارنگ باعث میشن که مشتری یاد شرکت مینو بیفته. خب بدیهیه که یه شرکت دیگه اگه بیاد پفک یا بیسکویتشو با همین علائم در بازار پخش کنه، مشتری به اشتباه میفته. فکر میکنه این بیسکویتی که داره میگیره همون رنگارنگ معروفه، همون مزه رو میده، شرکت مینو تولید کرده، در حالی که اینطوری نیست. حالا شاید یه شرکت دیگه بیاد از علامت رنگارنگ استفاده کنه، اون گه رو که بنویسه. بازم تو این حالت خیلی از مشتری ها ممکنه که اشتباه کنن. یا همه ما شکل لوگوی ماشین سمند رو دیدیم. اگه یه کارخونه دیگه بیاد همین رو پشت ماشیناش بزنه، شاید فکر کنیم که محصول ایران خودروه. ما اصطلاحاً در بحث حقوق مالکیت فکری به این نشانه ها میگیم علامت تجاری. حالا تو بعضی از کشورها میگن صدا هم میتونه باعث بشه که مشتریای محصول یا خدمتی و منتسب به کسب و کار خاصی بدونن، مثل صدای زنگ تلفن‌های اپل. خب اجازه میدن که اون هم ثبت بشه. اما ما تو ایران نه، ما تو ایران میگیم که علامت تجاری لزوماً باید یه چیز بصری باشه، باید قابل رویت باشه. برای همین هم هست که مثلا وقتی میخوان یه کلمه رو به عنوان علامت تجاری ثبت کنن، اول تایپش میکنن، بعد اون چیزی که تایپ شده رو به عنوان علامت ثبت میکنن. اما خب در مورد صدا و بو اصلا نمیشه همچین ترفند رو زد و بحث ثبتشون به عنوان علامت تجاری کاملا منتفیه. ما توی کسب و کارمون اگر اسم روی محصول گذاشتیم یا لوگوی خاصی داریم استفاده میکنیم، بهتره از اول ثبتش بکنیم تا بعدن دیگران نتونن ازش برای محصولات یا خدمات مشابه استفاده کنن. مهمترین خاصیتش اینه، علامتی که برای ماست خودمون میتونیم ازش استفاده بکنیم. اگر این کارو نکنیم، ممکنه بقیه هم بیان از اسم رستورانمون یا از لوگوی محصولاتمون استفاده کنن و باعث بشن که مشتری اشتباه بگیره، نفهمه که اون محصول محصول ما نیست. البته یه نکته مهمم بگم که ما علامت رو میتونیم برای یه سری کالاها و خدمات مشخص ثبت کنیم. نمیتونیم بگیم این علامت تمام و کمال همه جا مال ماست. بقیه ممکنه بیان از همون علامتی که ما برای محصول الف ثبت کردیم برای محصول ب استفاده کنن. اینجا دیگه مشتریام دچار اشتباه نمیشن. ما الان بریم ببینیم اسم کافه یو گذاشتن ایران خودرو، دچار این اشتباه نمیشیم که خب لابد اینو واقعا ایران خودرو زده. در حالی که هدف اصلی از ثبت علامت هم همینه که مشتری بفهمه کالا یا خدمت برای کدوم کسب و کار. اینم اضافه کنم، ما خیلی میبینیم یه کارخونه مثل نستله یا یه رستوران مثل مکدونالد یا یه فروشگاه مثل افق کوروش میاد از دیگران پول میگیره یا در سودشون شریک میشه و در ازاش بهشون اجازه میده که از علامت تجاریشون استفاده کنن. خب این لازمش اینه که علامت رو قبلا ثبت کرده باشن. مالک اصلی علامت باید مشخص باشه، وگرنه که قاعدتا نیازی به مجوز گرفتن ازشون وجود نداره. پس با ثبت علامت یا همون ثبت برند میتونیم از طریق لایسنسینگ و فرانچایزینگ هم کسب درآمد بکنیم که اتفاقا خیلی وقتا سودش هم زیاد. یه علامت دیگه که در ایران پیش بینی شده نشان جغرافیاییه. با علامت تجاری هم فرق داره. ما گفتیم علامت تجاری برای اینه که مصرف کننده بفهمه یه محصول یا خدمت منتسب به چه شخصیه. اما نشان جغرافیایی نشون میده که کالا منتسب به کدوم منطقه جغرافیاییه. مثلا میگیم گز اصفهان، زعفرون قائنات. خب در مورد یه سری اقلام برای مصرف کننده مهمه که بدونه محصول کجا تولید شده. بعضی وقتا یه منطقه جغرافیایی در مورد تولید بعضی از کالاها مشهورتره، یا شاید محصولی که تولید میکنه ویژگی‌های خاصی داشته باشه. برای همینم اجازه نمیدن هر کسی بیاد از این نشانها استفاده کنه. یعنی اگه یه علامتی نشونه یه جغرافیایی محسوب بشه، ازش حمایت میکنن. تازه لازم هم نیست که این نشان حتما ثبت بشه، اگر ثبت نشده باشه هم ازش حمایت میکنن، نمیذارن یکی که توی یه منطقه دیگه است ازش استفاده کنه. ضمن این که استفاده از نشانهای جغرافیایی انحصاری هم نیست. همه تولید کننده هایی که دارن اون کالا رو در همون منطقه با خصوصیات و کیفیات ویژه‌اش تولید میکنن، میتونن از این نشان استفاده کنن. من دارم گز تولید میکنم، کارگامم تو اصفهانه، گزی هم که تولید میکنم گز مشهور اصفهانه، پس میتونم از این نشان جغرافیایی استفاده کنم. البته که نشانهای جغرافیایی هم میشه ثبت کرد. این که میگم لازم نیست ثبت بشه به این معنا نیست که کلن امکان ثبتش هم وجود نداره. چرا باید ثبت بکنیم؟ چون لزوماً همه نشانها مثل گز اصفهان مشهور نیستن. پس اگه یکی بیاد پیگیری کنه و یه نشان جغرافیایی خاص رو ثبت کنه، بعدن دیگه تردید به وجود نمیاد که آیا واقعاً فلان محصول که در اون منطقه تولید میشه مشهوره یا ویژگی‌های خاصی داره یا نه. اما اگر نشان ثبت نشده باشه شاید به رسمیت نشناسنش و نشه واقعاً مانع استفاده دیگران شد. مثلا نشان کره تهران رو تو حالت عادی کسی به رسمیت نمیشناسه. نشان مشهوری نیست. کره تهران هیچ ویژگی خاصی نداره. اینجوری نیست مثلا تو شهرهای دیگه بگن کره تهران عجب چیزیه. اما اگر بتونن ثبتش بکنن با اینکه هنوز خیلی هم مشهور نیست، دیگه اون وقت تولید کننده‌ای که توی یه شهری غیر از تهرانه نمیتونه از این نشان استفاده کنه. یکی دیگه از شاخه‌های مالکیت فکری طرح صنعتیه. در مورد المان‌های ظاهری و مشخصات زیبایی شناختی محصوله. هم المان‌های دوبعدی و هم المان‌های سه‌بعدی رو شامل میشه. شرطش هم اینه که طرح‌هایی که می‌خوایم ثبت بکنیم اصیل و جدید باشن. مثلا میایم شکل بسته‌بندی یه محصول، شکل ظاهری یه خودرو، طرح یه مانتو یا روسری رو به عنوان طرح صنعتی ثبت می‌کنیم. وقتی که دیگران نمیتونن بدون اجازه ما ازش استفاده بکنن. اینو بگم، این مدت‌های حمایتی معمولا محدوده. یعنی اینجوری نیست که من این طرح رو ثبت کردم الالعبد این تحت حمایت قرار بگیره. حالا این جزئیات رو دیگه من توی پادکست بهشون اشاره نمی‌کنم. این نکته هم بگم که ما نباید طرح صنعتی رو یه وقت با علامت تجاری اشتباه بگیریم. ما گفتیم علامت برای اینه که مصرف کننده تشخیص بده محصول یا خدمت برای کدوم تولید کننده یا عرضه کننده است. اما این که میایم المان‌های ظاهری یک مانتو رو به عنوان طرح صنعتی ثبت می‌کنیم، لزوماً چنین هدفی رو دنبال نمی‌کنه. اینجا ما می‌خوایم دیگران نیان از طرح مانتو، کیف یا کفشمون به نفع خودشون استفاده نکنن. به هر حال ما کلی پول طراح دادیم، وقت گذاشتیم. حالا می‌خوایم کسی جز ما نتونه ازش بهره برداری بکنه. یه نکته دیگه هم بگم، اینکه ما می‌بینیم در ایران میان کیف شنل یا شکل بسته‌بندی نوتلا رو تقلید می‌کنن، این دلیلش چیه؟ اگر ما چیزی به اسم طرح صنعتی داریم چرا اتفاق می‌افته؟ خب برای جواب باید برگردیم به مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم. شنل نمیاد طرحش رو در همه جای دنیا ثبت کنه. تو خیلی از کشورها از طرحش حمایت نمیشه. کما اینکه اگه طرحش رو به فرض میتوانست و به صرفه بود که همه جای دنیا ثبت کنه، بازم این امکان فراهم نبود که بیاد تمام موارد تخلف رو در کشورهای مختلف شناسایی بکنه و پیگیری حقوقی انجام بده. ولی خب بالعکسش به ندرت میبینیم که محصولات ایرانی رو بیان به این شکل در خود داخل کشورمون کپی کنن، چون معمولا تولید کننده طرحش رو ثبت کرده و دستش هم برای شکایت بازه. موارد تخلف رو خیلی ساده تر شناسایی میکنه و شکایت میکنه. ما مگر احساس میکنیم طرح محصولمون خاصه یا اگر کارمون طراحیه میخوایم بعداً طرحمون رو به دیگران بدیم و در ازاش پول بگیریم، بهتره که ثبتش بکنیم. شرایط و مراحلش تماماً در ویکی تولید هست. توصیه میکنم که اگر به کارتون میاد حتما مطالعه کنید. خب تا الان با چند شاخه از انواع مالکیت صنعتی آشنا شدید. گفتیم اختراع شامل بعضی فراورده‌ها و فرآیندهای خاصه. میتونیم گواهی ثبت اختراع بگیریم به شرطی که اختراعمون رو افشا کنیم. علامت تجاری نشانه‌های قابل رؤیته که به مصرف کننده نشون میدن کالا یا محصول متعلق به ماست، مثل سس محرام که کلمه محرام رو میان به عنوان علامت ثبت میکنن، یا لوگوی دیجی کالا که ثبت شده و الان کسی نمیتونه بدون اجازه خود شرکت ازش استفاده بکنه، یا حتی علامت پژو که رفتیم هزینه کردیم با پژوی فرانسه به تفاهم رسیدیم که طی شرایط خاصی روی بعضی از خودروهامون ازش استفاده کنیم. نشان جغرافیایی هم که گفتم نشون میده کالا مربوط به کدوم منطقه جغرافیاییه. در مورد اقلامی موضوعیت پیدا میکنه که وقتی در یه منطقه خاص تولید میشن، مصرف کننده توقع خصوصیات ویژه‌ای داره، یا به هر علت کالایی که در اون منطقه تولید میشه مشهوره، پس تولید کننده های همون منطقه بدون اینکه نیاز به ثبتش باشه ازش استفاده میکنن. و نهایتاً هم گفتم طرح صنعتی در مورد المان های ظاهری محصوله. مثلا طرح و مشخصات ظاهری یک کفش یا طرحی که روی فرش استفاده میشه رو به شرط اینکه جدید و اصیل باشه ثبت میکنیم تا فقط خودمون و کسایی که بهشون اجازه دادیم بتونن ازش استفاده کنن. یه شاخه دیگه اسرار تجاریه. خیلی روش کار نشده تو ایران. بیشتر شامل راهکارهای عمومیه که حقوقدانا پیشنهاد کردن و مثلا میتونیم با بقیه قرارداد محرمانگی امضا کنیم. از کارمندامون بخوایم که تعهد بدن اطلاعاتمون رو در اختیار رقبا قرار نمیدن، یا ازشون تعهد بگیریم که تا چند سال با شرکت‌های رقیب همکاری نکنن، یا برای چند سال نتونن شبیه فعالیت ما رو خودشون انجام بدن. راهکارهای از این دست پیشنهاد شده، حالا من به همش اشاره نمی‌کنم. اما به صورت کلی برای حفاظت از اسرار نباید زیاد روی ابزارهای حقوقی حساب باز کنیم. خودمون باید مراقب باشیم، سیستمای کامپیوتریمون رو ایمن نگه داریم، اطلاعات رو به صورت عمومی در اختیار همه پرسنل قرار ندیم. مثلا من گفتم که تو ایران نمیتونیم یه نظریه علمی یا یه استاندارد رو بیاییم به عنوان اختراع ثبت کنیم. حالا شاید یه استانداردی رو تدوین کردیم که به شدت در بهبود عملکرد سازمان موثره. دوست نداریم بقیه بیان از نتایج زحماتمون استفاده کنن. اگر هم قرار استفاده بکنم بیام و بهشون آموزش بدیم پول در بیاریم. خب اینجا باید بیایم از این استاندارد، از این اطلاعاتی که تهیه کردیم به عنوان راز تجاری محافظت کنیم. دیگه نباید راجبش کتاب بنویسیم یا مقاله ارائه بدیم و اطلاعات رو توی سایتمون بذاریم. این مواردی که خدمتتون عرض کردم پرکاربردترین شاخه های مالکیت صنعت تو ایران بودن. موارد دیگه‌ای هم هست. مثلا دامین وبسایت هم حقوق خاص خودشو داره. اسم تجاری هم ما میتونیم تو این بحث بهش اشاره بکنیم. اما فعلا به همه موارد بسنده کنیم. چون اصل کاری ها همینان. اگر میخوایم از دستاوردهای فکریمون محافظت بکنیم، در درجه اول باید از بین همین شاخه ها یک راهکار پیدا کنیم. اگر میبینیم دستاورد مهمی داریم که نمیشه ازش با چنین ابزارهای محافظت کرد، باید دنبال مکانیزمای غیر حقوقی باشیم. یا حالا در مواردی هم شاید مشاورای حقوقی بتونن کمک بکنن که با کمک قواعد عمومی یا ابزارهای دیگه‌ای که بهشون اشاره نکردم یه راهکار ویژه‌ای رو پیش‌بینی کنن یا پیشنهاد بدن. صحبت من در این اپیزود تمومه. ممنونم که تا الان همراه هم بودین. اگر نظری دارید که به بهبود پادکست کمک میکنه، از طریق وبسایت شخصی خودم یا از طریق سایت ویکی تولید به اشتراک بذارید. اگر به نظرتون مطالب مفید پادکست رو به دوستاتون معرفی بکنید. براتون آرزوی حال خوب و موفقیت روزافزون دارم. تا اپیزود بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.